الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میلاد آقا عبدالله علیه السلام که امروز بود، و اول فضل عباس که فرداست، و امام سجاد علیه السلام که پس فرداست، رو خدمت شما دوستان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که در دنیا زیارتشون با معرفت و در آخرت شفاعتشون نصیب همه ما باشه. تشکر میکنم از همه دوستانی که زحمت کشیدن و تسلیت گفتن، تعزیت گفتن و در ما را دلداری دادن. انشاءالله خداوند متعال همشون رو اجر فراوان و عنایات ویژه عنایت بفرماید، و به ما هم صبر و اجر عنایت بفرماید. ابوالفضل عباس سلام الله علیه بعد از معصومین کم نظیر داره. این که از همون ابتدا آقا امیرالمومنین علیه السلام به عقیل برادرش میگه از طایفه که مردانی شجاع داره همسری برای من انتخاب کن، میخوام فرزندان شجاع از اون متولد بشن. چند تا نکته اینجا هست که ما گاهی توجه نداریم. بعضی ها میخوان که بین علم و دین، دین اسلام عرض میکنم و یعنی دین مسیحیت، آیین مسیحیت امروز واقعا با علم تنافی داره، در خیلی از جاها با علم تقابل داره، اما اسلام اینجوری نیست. اسلام تمام معارفش 100% عقلانی و علمی است، و علم واقعی رو هم اسلام رد نمیکنه بخواد مخالفتی داشته باشه با علم، برخلاف مسیحیت که خب دادگاه های انگیزاسیون اونها مراجعه به کارشناس. خب امیرالمومنین علیه السلام امامه، معصومه، خب میتونه خودش بگه من میدونم که کدام شخص برای همسری ما مناسب هست، مثلا برید فلان جا، فلان خانم مثلا به کارشناس مراجعه میکنه. عقیل نسب شناس بود برادرش، حالا علم خود این علم هم خودش بحثی است. مراجعه به کارشناس در اسلام وجود داره. امیرالمومنین علیه السلام ضربت خوردن، 4 تا امام معصوم و مستجاب الدعوه اونجا وجود دارن. آقا علم غیب داره و هم میتونن دعا کنن که او شفا پیدا بکنه، و هم میتونن که خودشون بهتر از هم میدونن که چه دارویی برای این درد خوبه، ولی به پزشک مراجعه میکنن. این بحث کرونا که پیش اومد خیلی هجمه کردن به دین اسلام، و خیلی تلاش کردن که بگن که خب شما که اینقدر هی میگید مسجد، میگید حرم، پس این حرم چرا جلو کرونا رو نمیگیره؟ هاشی سنتی، سنت خدا اینه که وقتی چنین بیماری اومد باید برن دنبالش برای درمان کردنش، باید به پزشک مراجعه کرد، باید متخصص مراجعه کرد، باید به علم مراجعه کرد. خود دستور اسلام این هست، وقتی میفرماد اطل و علم ولو به سین، چین برید برای علم الهی، برای آیتون محکمه، فریدتون عادله، سنتون قائمه، نخیر چین همین رو به تجربی بود. خود علم ولو من اهل شرک و نفاق، علم از اهل شرک، از مشرک و منافق بگیر، کدوم علمو؟ همین علوم تجربی. بنابراین که ما بخوایم تقابل ایجاد کنیم بین دین اسلام و این کارو کردن، خیلی تلاش کردن، شاید ده ها بار از ما سوال کردن و این باعث شده تا اون رده های بالا رفته بود که از اون بالا نامه ما نوشتن که شما جواب این شبهاتی که درباره این مسئله هست رو بگید. به هر حال یه نکته که حضرت بفرماید به عقل میگه شما برو برای من از خانواده‌ای که مردان شجاع داشته باشه، طایفه‌ای که مردان شجاع داشته باشه. مطلب دومی که باز به نظر من بحث علم اینجا مطرح میشه، بحث تأثیر پدر و مادر در فرزند علمی است به نام علم ژنتیک که شاید تاریخ به وجود آمدنش در بین علما به دو قرن نکشه، 150 سال تا 200 سال بیشتر علم ژنتیک سابقه تاریخی نداره. افرادی مثل پاولوف روسی، مثلا مندل، اینها آمدند و این علم مطرح کردن. الان دیگه علم جا افتاده است و خیلی هم مورد توجه هست، حتی تو ازدواج ها گاهی میبینید که ازشون تست ژنتیکی میگیرن که اینها مشکل نداشته باشن. اما در گذشته حرفا نبود. ولی امیرالمومنین فرماید که طایفه ای که مردان شجاع داشته باشن، چرا؟ میخوام فرزندان شجاعی از این خانم متولد بشه، یعنی که شجاعت پدران و دایی ها و طایفه بر فرزند تأثیر داره. این هم بحث ژن و ژنتیک هست که ژن ها از طریق پدر و مادر به فرزند منتقل میشن. حالا یکیش مثلا ژن شجاعت هست، یکیش ژن تقوا و عدالته، که ژن جسمانی هست، مثلا فرض کن چهره، رنگ پوست، چیز از این قبیل، مسائل اجتماعی. خلاصه این هم باز میبینید که چقدر اسلام اون زمانی که اصلا این حرفا مطرح نبود. حالا در این باره ما روایت خیلی زیاد داریم، تو وسایل شیعه شاید بیش از 10 تا روایت در همین باره ژنتیک داریم. مثلا فرض کنید که تخیر لناتفکم فان العرق دساس، همسران برای همسرانتون ظرفای مناسب انتخاب بکنید چون عرق ها سرایت میکنن. عرق یعنی همون ژن، یعنی شما هر جا کلمه عرق تو روایت، عرق معنی رگه، مثلا نه این رگی که تو بدن هست، شما هر جای تو روایت کلمه عرق دیدید ژن معنا بکنید، کاملا درسته. ان العرق دساس، یا میفرماید که حسن الاخلاق برهان و کرم الاعراق، هر کس خوش اخلاقه دلیل بر اینه که ژن‌های خوبی داشته، ژن‌های بزرگواری داشته. حسن الاخلاق برهان و کرم الاعراق، از این روایت زیاد داریم. از کنم بخشش رو مرحوم شیخور تو وسائل شیعه آورده. این هم نکته دوم. نکته دیگه که عرض میکنم این که ابوالفضل و آقا اونگونه که میخواست تحت تربیت های ویژه خودش قرار داد، این که ابوالفضل به مقامی رسیده که ما برای چون من یادم میاد برای دو تا امامزاده زیارتنامه معصور داریم، یکی از معصوم سلام الله علیه هست، خب میدونید همین زیارتنامه که الان میخونید از قول امام رضا علیه السلام این زیارتنامه وارد شده و با سند معتبر، یکی هم برای ابوالفضل العباس که مرحوم ابن قیلبیه در کامل زیارت و دیگران نقل کردن، مرحوم شیخ طوسی و مرحوم سید ابن طاووس اینا نقل کردن. و زیارتنامه هم بسیار عرض کنم که والا و عجیب، خطابهایی که در این زیارتنامه به ابوالفضل العباس میشه اگه انسان ندونه که حالا کیو داره زیارت میکنه فکر میکنه داره معصوم زیارت میکنه، در اون حد ما مورد توجه قرار داده ابوالفضل العباس که عرض کردم نظیر شما نداریم. یه زیارتنامه هست که برای همه اولیاء خدا، برای همه امامزاده ها، همه انبیا میشه با اون زیارتنامه همه رو یک جا زیارت کرد، اما اینکه بخواد به شکل خاص خصوصی با اسم ابن امیر المؤمن سلام علیک ابن امیر المؤمنین با این عبارت ها که تو به تعبیر بنده سنگ تمام گذاشتی در برادری، در مواسات و این نظیر نداره با این عبارت ها و این ادبیات، با این که امام سجاد علیه السلام میفرمایند که خدا رحمت کنه امام عباس رو که در مواسات و فداکاری چیزی کم نذاشت و به ازای دو دست که از او جدا شد، خداوند مثل جعفر طیار بهش دو بال عنایت خواهد کرد که همراه فرشتگان در بهشت پرواز خواهد کرد. این هم باز خودش بحث مفصل داره، یعنی چنین فرشته ها مثلا مثل پرنده بال دارن، پرواز میکنن، میپرن، میشینن یا نه، این بال فرشته ها یعنی چه در سوره مالکه که اولی اجنحت مثنا و ثلاثه و ربع، یعنی چه دوتا دوتا، چهارتا چهارتا، ستا ستا، اینا بال دارن، یعنی چه این مثلا این پرنده ها، مثلا فرشته ها که جسم نیستن، و اقلا به دست از فرشتگان که فرشتگان مقرب باشن که بال دارن، یعنی چه که اول فضل عباس بهش بال داده میشه، یا جعفر طیار که به همین اعتبار جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین رو بهش میگن جعفر طیار، یعنی پرنده، یعنی چه مثلا پرواز میکنن یا نه. اینها در بهشت امتیازی دارن که دیگران ندارن. دیگران در حد مقامشون تو بهشت میتونن باشن، دیگه بالاتر از اون یعنی ظرفیت این که بخوان از جایی که اصلا بالاتر برن رو ندارن. ولی ابوالفضل عباس اینجوری نیست، مثل کارگزاران الهی که در هر طبقه که دلشون بخواد میرن، هر طبقه که مأموریت داشته باشن میرن. بال هم به معنی همون ابزار انجام و تکلیف و وظیفه. پرنده ها کار خودشون رو با بال انجام میدن، بال هم در فرشته ها یعنی اون چیزی ابزار کار فرشته هاست. ابوالفضل عباس در بهشت قدرتی دارد، امتیازی دارد که محدود به یک طبقه خاص نیست. خب بهشت درجاتی داره، هر کسی هم در درجه خودشه، داره باید داریم که تعداد درجات بهشت به تعداد آیات قرآن هست و هر کس به میزانی که قرآنی باشه درجهش اونجا رقم میخوره، به هر حال یک درجه. اما ابوالفضل عباس اینجوری نیست، این قدرت رو داره که درجات دیگری رو هم طی کند. در ادامه همین روایت داره که امام سجاد فرمودن که برای عمو عباس در قیامت مقامی است که همه شهدا به مقامش قبطه میخورن. اینم باز حرف عجیبی است که همه شهدا به مقامش قبطه میخورن. در بعضی از روایات داره که همون زیارتنامش داره که بگیم تو همانند شهدای بدر و احد جنگیدی و چیکار کردی. بعد اینکه همه شهدا به مقامش قبطه میخورن معناش اینه که البته این در قیامت ها، نه در بهشت، چون حالا نمازی بحث دیگه لازم داره. تو بهشت قبطه، تو قیامت قبطه هست، حسرت هم هست، اصلا یوم الحسره هست، یکی از نامه های قیامت که در قرآن هم اومده یوم الحسره هست. اما در بهشت نه حسرت نه قبطه. حالا سوال اینه که چرا ابوالفضل سلام الله علیه چه خصوصیاتی داشت که اینگونه برجسته شد؟ از کدام در بین معصومین، به جز معصوم سلام الله علیه ها، ما نداریم معصومی که چه غیر معصومی که زیارتنامه خاص داشته باشه. مقام ابوالفضل سلام الله علیه به مقام اسمت اختیاری رسیده، چون اسمت دو نوعه، یک اسمت موهبتی هست، خب اون خاص انبیا و ائمه و اون خاص، یک اسمت اختیاری و اسمت اکتسابی هست که همه میتونن به این مقام برسن و ابوالفضل به این مقام رسیده، به این مقام اسمت اختیاری و اکتسابی رسیده. چون که ما معتقدیم علی بن حسین که در کربلا شهید شد به این مقام رسیده بود و این حضرت معصومه سلام الله علیها به این مقام رسیده. این لقب معصومه رو امام رضا بهش داده. معصومه یعنی کسی که دارای اسمته، منطقه اسمت تضمین شده و اسمت موهبتی نیست. عرض میکنم که یکی از ویژگی هایی که در روایات اومده کان نافذ البصیره، صلب الایمان، و در روز عاشورا و در تاریخ هم به وضوح مطلب روشن میشه، اون بصیرت بی نظیر ابوالفضل سلام الله علیه بود. بصیرت داشت، چیزهایی رو میدید که حتی یاران و خود سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا ندیدن. عمق بصیرتش خیلی فراتر از انسان‌ها غیر معصوم بود. در روایت هم در خود همین زیارتنامش هم به بصیرتش اشاره میشه. هم در حدیث امام صادق علیه السلام داریم که فرمود رحمه الله امیر عباس کان نافذ البصیره صلب الایمان، در وصیت نامش هم بحث بصیرتش مطرح شده. بصیرت هم دنیای انسان رو یک دنیای عالمانه، عاقلانه و سالمی میکنه، هم بعد از دنیا همه چیز به میزان بصیرت رقم میخوره. حتی بهشت برزخی انسان هم مطابق با بصیرتش بهش داده میشه. داره که وقتی که نکرین میان از انسان سوال میکنند و تمام میشه، یوسع قبره مد بصره، قبرش رو میزان بصیرتش توسعه میدن. هرچه بصیرت بیشتر، قبر یعنی برزخ، یعنی جایگاه برزخی، یعنی بهشت برزخی وسیع‌تر، به میزان بصیرتش جایگاهش در برزخ مشخص میشه. در آخرت هم باز همین بصیرت همون کار هست. اگه بصیرت بود وقت کارها ارزش پیدا میکنه، بصیرت نبود خب چه بسا انسان، ما کم نداریم کسانی که یک عمر مثل حمار طاحونه کار کردن، زحمت کشیدن، راه رفتن، بار کشیدن، اما آخرش هیچ جا نرسیدن. کم نداریم. چرا؟ چون بصیرت نداشتن. یه حدیث زیبایی از امام صادق علیه السلام نقل شده، حدیث ما قبلا شاید خدمت شما خونده باشیم، فرماید که العامل و علا غیر بصیرتن کسائر علا غیر طریق فلا تزیده و سرعت و سیر الا بعد. کسی که بدون بصیرت عمل میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، مثلا عبادت میکنه، عمل میکنه، منتها بدون بصیرت، مانند کسی است که داره بیراهه میره، میخواد بره تهران، به سمت کاشان با سرعت داره میره، هرچه تندتر بره از تهران دورتر میشه، هرچه بیشتر تو راه باشه از مقصد دورتر میشه. و به این دلیل شما ببینید که کسانی مثل خوارج یا همین دواعش، نمیدونم، یا افرادی که حالا از اصحاب پیامبر بودن یا از دوره خودمون هم ما دیدیم افرادی رو که کار زیاد کردن، زحمت زیاد کشیدن، بعضیشون نماز زیاد خوندن، روزه زیاد گرفتن، شبان روز عبادت میکردن، اما بصیرت نبود. چون بصیرت نبود ارزش هم نداشت. فرمود که کسانی که بدون بصیرت عمل میکنن، مانند کسی هستن که بیراهه داره میره، هرچه تندتر بره از مقصد دورتر میشه. و اینه که ما باید همه هم و غممون این باشه که بصیرتمون رو زیاد بکنیم. اگه انسان تونست دورها رو ببینه، عمق بصیرت پیدا بکنه، بعضی از افراد تا سر دماغشون بیشتر نمیبینن. همین. این هم یه بحث مفصلی لازم داره. فرمایش مولا در نحش براقی فرماید کم من صائمن لیس من صیامه الا الجوع والعطش و کم من قائمن لیس من قیامه الا السحر حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. خوشا به حال کسانی که میخوابن ولی با بصیرت، با زیرکی، با زرنگی، روزه مستحبی نمیگیرن اما آدم های زرنگی هن. بصیرت داره. اگر روزه میگیره میفهمه چرا روزه میگیره، اگر نمیگیره میفهمه چرا روزه نمیگیره. اول فضل عباس بصیرت داشت. این بصیرت رو تو شعار شما میبینید. بنده بررسی کردم رجزهایی که در عاشورا خونده شده رو، تو این کتاب عشق معرفت هم عنایت داشتم که این رجزها رو حتی المقدور بیارم، چون این رجزها در واقع ترجمان شخصیت اون شخصه. یه عمر زندگی کرده، حالا آخرین لحظات زندگی شدیم، میدونی که داره میجنگه، چند لحظه بعدم به شهادت میرسه. اون شعارهایی که میده حکایت از این که من به اینجا رسیدم در طول عمرم، همون که از کردم ترجمان شخصیت اون اشخاص هست. هیچ شعاری مثل شعار اول فضل عباس ندیدم. مثلا شعارها این بود که ما قوم خویشمون رها بکنیم، مگه میشه؟ من پس کن شمشیرم چنین است، من قدرتم چنین است، چیز از این قبیل. اما این که احامی ابدا اندینی، یعنی احامی ابدا اندینی و این امام صادق الیار، اینا رو شما پیدا نخواهید کرد تو رجز. این ایمان و این بصیرت و این آگاهی، این هاست که اول فضل عباس برجسته میکنه و عبادت، منتها عبادت با وسیله. در روایت داره که وقتی میگه من سر مقدس سبر پذیدم دیدم آثار پینه بر پیشانیش آشکار بود، یعنی انقدر سجده کرد بود که مثل امام سجاد که سید الساجدین بود پیشانی اول پذیدم باز هم پینه بسته بود. عبادتش و ولایت مداریش که البته هم از همون بصیرت سرچش میگیره، یعنی با بصیرت ترین افراد کسانی هستن که بیشتر ذوب در ولایت شده باشن. هرچ انسان ولایت رو بهتر شناخته باشه، همون امانتی که خدا از ما امانت ما سپرده انا عرض الامانه على السماوات والارض والجبال و ابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان، اون امانت همون ولایت. هرچه انسان ولایت مدار تر باشه بصیرتش بیشتره، و به تعبیر دیگر هرچه بصیرتش بیشتر باشه ولایت مدار تر خواهد بود. صفات دیگری در اول فصل هست که من خیلی وقت شما رو نگیرم و خدا انشالله به ما هم چشم بصیرت عنایت کنه و ماها رو هم در این راه توفیق حرکت در راه اینها رو عنایت بفرماید و اینها رو در آخرت شفیع ما مقرر بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.